خب خب گوش بدید بچه ها، این جلسه کلن مبنای تمام مباحث دیگه است که تا آخر دوره میشنوید. تمام بحثای دیگه باید مثل یک قطعه پازل شما بتونید توی فکرتون روی این هندسه سوار کنید. ببینید بچه ها، ما در حوزه بحث مدیریت اسلامی 82 جلسه آموزشی داریم که اینا پراکنده جاهای مختلف گفته شده، که انشالله بنا داریم انشالله بعد از رزمایش میقات انشالله یک دوره ای رو برگزار کنیم که 82 جلسه شو یک جا گفته باشیم. مثلا ما 14 جلسه شو برای بچه های مرکز امامت میگیم، یا جاهای دیگه هر قسمتیش مثلا 10 تاشو فتح برای شما گفتیم و غیر و ذالک. خوب گوش بدید، تو پرانتز بگم قربت همیشه به این حرفا نیست که مثلا یک نفر حرفش از لحاظ اجرایی گوش نشه. از لحاظ مدیریتی و شیوه اداره یک کشور اگه حرف رهبر جامعه گوش نشه بالاترین نوع قربته. نه اینکه حضرت آقا مثلا فقط صرفا بگه این کارو بکن یا نکن. نوع به خاطر این حضرت آقا فرمودن جهاد کبیر، یعنی عدم تبعیت از دشمن در علم و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و مدیریت. 5 تا عرصه رو شمردن. بچه ما در رشته مهندسی صنایع نزدیک به 4، نزدیک چه عرض کنم، قطعاً 4 سال بالغ بر 140 واحد درسی یک نفر درس میخونه که 10 تا 15% مثلا بهره‌وری یه شرکت یا یه کارخونه رو افزایش بده. حتما داریم تو جمع رشته مهندسی صنایع داریم هستن، درسته؟ 140 خورده واحد درس میخونه که 10 یا 15% بهره‌وری یه شرکت یا کارخونه رو افزایش بده. اگر عددها بیاد رو 20 تا 25% بهش میگن تحول سازمانی. اما برای اندیشه های مدیریتی امامین انقلاب ما چقدر وقت گذاشتیم؟ هر جا میریم میگن آقا 2 جلسه 3 جلسه، حاج آقا 4 جلسه بیشتر وقت نیست. بابا فقط ما که یه مجموعه بسیار کوچکی هستیم که تو این حوزه تولید علم کردیم، 82 جلسه 1.5 ساعت وقت لازمه برای صرفا آشنایی با اندیشه های مدیریتی کاربردی امامین انقلاب. از اون 82 جلسه 13 جلسه شو توی رزمایش برای شما طراحی کردن، 3 جلسه یا 4 جلسه هم کارگاه تعریضی دارید، میشه 16-17 جلسه. یعنی ما کارگاه هم جز اینا نیست، این 82 جلسه آموزشی ما 13 جلسه شو برای شما انتخاب کردیم. اما کل این 82 جلسه رو این جلسه اوله، یعنی هر قسمت دیگه از ما سوال بپرسی تو این 82 جلسه به شما میگیم این جاش در این هندسه بحث تو این نقطه ای کاره. پس این جلسه اول رو باید حسابی خوب گوش بدید تا بفهمید نقطه عزیمت ما برای هدف از مبدأ به مقصد کجاست. خب ببینید بچه ها، عنوان بحثمون چیه؟ نظام تحول، نظام تحول و تربیت، یا نظام تربیت و تحول. دقت کنید ما دنبال یک مفهومی هستیم به نام تحول. تحول بالاترین مصداقش الان در سال 1402 برای تحقق تحول حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است. ببینید بچه ها، حضرت آقا 5 گام طراحی کردن، 5 مرحله که دست ما نیست، دقت کنید باید ازش بگذریم. اینجوری نیست که مثلا شما بگی آقا میشه به جای این مرحله مثلا اینو نگذرونیم یهو بریم. مثلا یه نفر میمونه که بگی آقا میشه مثلا به جای قرن 16 مثلا از 15 مستقیم بریم قرن 17. این مسیریه که باید طی بشود. تا کجا؟ تا ظهور. یعنی اگر این 5 گام طی نشود ظهور رقم نمیخورد. اینا اندیشه های صریح حضرت آقاست. اون 5 گام چیه؟ قدم اول انقلاب اسلامیه که حضرت آقا میفرمایند تا سال دیگه نهایتاً 57 58 دیگه تمام شد، با رأی گیری تمام. از سال 58 وارد مرحله دوم نظام سازی شدیم. یعنی چی؟ نظام اسلامی. مرحله سوم آقا میفرمایند چی؟ دولت اسلامی. که آقا میفرمایند بیش از 3 دهه است تو این مرحله گیر کردیم. دولت اصلاً مفهوم قوه به هیچ عنوان مجریه بگید نیست. دولت اسلامی یعنی ما کارگزاران و مدیرانی میخواییم که 2 شرط اساسی داشته باشن: 1. اسلامی فکر کنن، 2. تلاش کنن اسلامی عمل کنن. یعنی نرم افزارشون اسلامی باشد، عملشون هم اسلامی باشد. دستگاه محاسباتی و تحلیلیشون اسلامی باشد و دستگاه اجرایی و مدل عملکردشون هم اجرایی باشد. ما دولت اسلامی آقا میفهمم بیش از 3 دهه است که تو این مرحله گیر کردیم. ببین مرحله 1 یعنی انقلاب و مرحله 2 که به نظام سازی بود که با تصویب قانون اساسی در سال 68-69 تمام شد، این دوتا مرحله رو ما ظرف کمتر از 10 سال گذراندیم. اما این مرحله آقا میفهمم بیش از 3 دهه است توش گیر کردیم. خیلی حرفه ها. مرحله 4 میشه جامعه یا کشور اسلامی و مرحله 5 تمدن نوین اسلامی. پس ما دنبال چی هستیم؟ دنبال تحول هستیم. اگر یه نفر گفت آقا یعنی کی تحولتون رقم خورده، میگیم زمانی که تمدن نوین اسلامی تحقق پیدا کنه. خب برای اینکه تحول رقم بخوره بچه ها، 2 تا شرط اساسی لازمه. هر جایی در عالم هر تحولی اتفاق افتاده یا بخواهد بیفتد، باید این 2 تا شرط محقق بشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ تحولی اتفاق نیفتاده، نمیفته و نخواهد افتاد مگر اینکه این 2 تا شرط محقق بشه. شرط اول تحول چیه؟ گفتمانسازیست. گفتمانسازی یعنی چی؟ ببینید بچه‌ها، وقتی میگیم تحول، تحول نسبت به یک جامعه مخاطبی داره رقم میخوره. اگر گفتی تحول در خانواده خودم، اگر گفتی تحول مثلا در محله خودم، تحول گفتی در دانشگاه، تحول در شهر، تحول در کشور، تحول در جهان، هر تحول ما به ازای هر مخاطبی که در نظر بگیرید، گفتمانسازی یعنی یک جمع کثیری از اون مخاطب یک یا چند آرمان رو مطالبه کنن. به این میگن گفتمانسازی. حواستو خوب جمع کن. یعنی اگر میگی آقا من میخوام تحول ایجاد کنم در دانشگاه، میگیم ببین جمع کثیری از اون مخاطب، یعنی از مثلا دانشجو و اساتید، باید یک یا چند آرمان رو مطالبه کنن. این میشه قدم اول تحول، یعنی گفتمانسازی. اگر کسی میگه آقا من میخوام توی آموزش و پرورش تحول ایجاد کنم، میگیم یعنی ببین، یعنی باید یه بخش کثیری از این 950,000 نفر بدنه آموزش و پرورش کفش باید این تحول رو مطالبه کنن، این آرمان رو مطالبه کنن. شما دیدید چند سال پیش توی بیت رهبری، آره 8-9 سال پیش این کلیپ، یه دختر تقریبا بدحجابی یهو بدون هماهنگی وسط جمعیت بلند میشه میگه من میخوام صحبت کنم. دیدید دیگه کلیپش رو؟ بعد شروع میکنه سر آقا و سر نظام داد زدن، میگه انقلاب هیچ پیشرفتی نداشته، هیچ دستاوردی نداشته، شما نتونستی تحول ایجاد کنید. شروع میکنه بالا تا پایین نظام رو شستن. صحبتاش که تمام میشه، حضرت آقا دست مبارکشون رو میارن بالا، انگشتشون رو اشاره میکنن، میگن اولین مصداق پیشرفت انقلاب اسلامی خود شمایی. چرا بچه‌ها؟ این آدم که داره سر ما داد میزنه، این آدم که داره علیه ما حرف میزنه. بعد آقا ادامه میدن، میگن چرا؟ چون داری آرمانهایی که اتفاقا ما دنبالشیم تو هم مطالبه میکنی. پس اتفاقا انقلاب اسلامی در یکی از ابعاد و لوازم تحول، یعنی گفتمانسازی، اتفاقا خیلی هم موفق بوده. درسته تو از لحاظ سیاسی هم موضع ما نیستی، اما دقیقا داری همون چیزی رو مطالبه میکنی که من میخوام. پس اتفاقا مصداق پیشرفت انقلاب اسلامی خود شمایی. پس قدم اول تحول گفتمانسازیه. تا جامعه نخواد، اگر میگیم تحول در حد جامعه، یعنی باید یک جمع زیادی از مردم یک آرمانی رو مطالبه کنن، اون آرمانهایی که شما میخواید. شرط دوم تحقق تحول چیه؟ وجود کادر تراز اون تحوله. اگر شما گفتمانسازی نکنید، کادر تراز تحول داشته باشید، دیگه از کادری مثل آقا امیرالمؤمنین که بالاتر نداریم. اما امیرالمؤمنین خودش تنهایی نمیتونه جامعه رو جلو ببره تا موقعی که مردم از لحاظ فکری و اجرایی همراهی نکنن. اما اگر کادرم نداشته باشی ولی گفتمان ایجاد شده باشه، آیا کسی هست مسیر رو پیش برنده باشه؟ نه. پس برای تحول دو تا شرط اساسی لازمه، هم گفتمان عمومی باید ایجاد بشه، هم کادر تراز اون تحول باید باشه. دقت بچه ها، نکته ظریف دارم، یه بحث 3 ساعته رو اینجا توی یه 5 دقیقه میگم رد میشم. و تراز هر تحولی خیلی مهمه، اگر خط ترازها گم بشه مفاهیم گم میشه ها. ببینید بچه ها، معلم خوب کیست؟ اگر گفتی معلم خوب مثلا به عنوان مثال در اذهان عمومی جا افتاد به صورت گفتمانی که معلم خوب یعنی کسی که مثلا درسش رو خوب میخونه در دوره دانشجویی، فن بیان خوبی هم داره، حالا نمازم میخونه، انگشتم تو سوراخ دماغش نمیکنه، خب میگیم اون وقت مثلا یهو 80% معلم ها میشن خوب. اما اگر اووردی خط تراز رو یه فاکتور کوچیک مثلا بهش اضافه کردی، گفتی نه معلم خوب به نظر من کسیه که حداقل یه دور تاریخ اسلام هم خونده باشه، یه اون عدد 80% میشه 70%، میشه 60%، میشه 40%. هر چی شما تراز تعیین بکنی تعاریف تغییر میکنه و اصلا ملاک سنجش بر اساس ترازه. دقت کنید، امام سال 1350 کجاست بچه ها؟ نجف. امام در سال 1350 به احمد آقا فرزندشون یه روحانی شیعه انقلابی میگه احمد، یه نفر یه خونه است توی قم وقت اسلام و انقلاب کرده، برو قیمت بگیر بهت بگم بفروشیم یا نفروشیم. احمد آقا خونه رو قیمت گرفته. کی؟ چرا بچه ها رو این سال تأکید میکنم؟ چون الان سال 402 حرفای تشکیلاتی برای من و شما خیلی عادی شده دیگه، از بس دوره تشکیلاتی و کتاب تخصصی و حرفا و تا حتی نمیدونم اینفوگرافی های خلاصه تخصصی در حوزه تشکیلات اومده، حرف تشکیلاتی برای من و شما عادیه، ولی از سال 50 داریم صحبت میکنیم. اون کسایی که یه ذره سنشون اندازه ما یه کمی بالاتر باشه یادشون میاد، اصلا بچه ها دهه 70 به هیچ عنوان قابل قیاس با الان نیستا. دهه 70 هیچ شباهتی به الان نداشتا. شما الان نمیتونید دنیای بدون موبایل رو اصلا تصور کنید، نمیتونید بدون اینترنت تصور کنید، اصلا شما نمیتونید این مفاهیم رو نادیده بگیرید. الان اون موقع هیچ شباهتی به الان نداشت. تازه سال 70 که مثلا ما دبیرستان بودیم، من سال 78 دبیرستان بودم. دقت کن، بعد حالا من دارم از سال 1350 میگم، هیچ شباهتی اون موقع به الان نداشته، هیچ شباهتی. امام سال 50 به احمد آقا فرزندشون گفته خونه رو قیمت بگیر، احمد آقا خونه رو قیمت گرفته، نامه زده به پدر گرامی، محضر پدر گرامی، قیمت اینقدر تومانه، بفروشم یا نفروشم؟ امام سال 50 در جواب نامه احمد آقا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، احمد عزیزم سلام علیکم، مرقوم، یعنی نامه، مرقوم بی تاریخ شما به دست بنده رسید، به این زودی از آخوندهای بی بند و بار شدی، زین پس ابتدا تاریخ را بر بالای نامه بنگار و پس از آن شروع بنوشتن کن، و اما راجع به منزل فلان طور، و سلام علیکم و رحمت الله روح الله موسوی خمینی. امام سال 1350 به فرزندشون یه روحانی شیعه انقلابی میگه آخوند بی بند و بار، سر اینکه یه دونه تاریخ بالای نامش یادش رفته بزنه. آقا حکم ریاست جمهوری نیستا، قیمت گرفته خرید و فروش یه خونه رو. چرا؟ چون تو این تراز امام داره ارزیابی میکند. ببین برادر من، یک بند پوتین انسان در حالت عادی شل باشد هیچ ایرادی نیست، برای انسانی در این تراز مشکله. یه جمله از آقا بخونم؟ ببین بچه ها گوش بدید اینا رو، یا باید به من اثبات بکنی این جمله وجود نداره، یعنی برید تو اینترنت سرچ کنی بگی آقای مطلبی پور دروغ گفتی. رفتم سرچ کردم تو لیدر داتای آر خامنه‌ای داتای آر نبود، چرا گفتی؟ یا اگر رفتی سرچ کردی و دیدی هست، اینجا دو تا حالت پیش میاد. اگر انسان وجدان نداشته باشه میگه خب حالا آقا یه حرفی زده، خیلی جدی نگی. اما اگه کسی وجدان داشته باشه هی توی صورت خودش میزنه میگه وا، یعنی واقعا من باید تو این تراز زندگی کنم؟ آقا میفرماین کی؟ سال 72. میفرماین اگر دیدید نیروی شما، فرد تحت امر شما از در اتاق شما آمد داخل و دیدید همه چیزهای آن سر جایش است، اما یک دکمه پیراهنش باز است، یک سوراخ پوتینش بند نیست، بدانید بر روی این فرد نمیتوانید حساب کنید، چون در لحظه حساس کم میآورد. آقا دقت کن، پس وقتی از وجود کادر تراز تحول صحبت میکنیم، این تراز یه دنیا حرف داره. وقتی از تحول در سطح تمدن اسلامی صحبت میکنیم، دیگه نمیتونی بگیم آقا خب من در همین سطحی که هستم متناسب اون تحولم، نمیشه. تراز اون تحول ملاکه. امام میگه من اگر 10 نفر مثل شهید اندرزگو داشتم، الان جهان زیر سلطه اسلام بود. بچه ها دقت کنید، کادر تراز تحول. اگر تحول مد نظرتون در حد مثلا خودتون و پدر و مادر و مثلا خواهر برادرتونه، یه جوری میتونید زندگی کنید. اما اگر تحول مد نظرمون تحقق تمدن نوین اسلامیه، اصلا اینطوری دیگه نمیتونیم زندگی کنیم متناسب با تحول. خب حالا برای این که پس میخواستم این رو فقط اشاره کنم، بازش نکردم خدا وکیلی. یعنی واقعا اگه این تراز تحول رو باز کنیم، باید هممون سر به بیابون بگذاریم، چون خیلی پارامتراش سخته، خیلی سخته. حالا راهبرد ما برای رسیدن به این تحول چیه؟ حالا میخواییم تحول رو رقم بزنیم، یعنی میخواییم گفتمان سازی کنیم و کادر سازی کنیم. گفتمان و کادر سازی، این دوتا کاری. آقا فهمدن راهبرد ما برای رسیدن به این تحول چیه؟ تشکیل حکومت‌های مینیاتوری اسلامیه. اینا تعابیر آقاست، این جملات آقا رو دارم میخونم. حکومت مینیاتوری اسلامی. کلمه مینیاتور یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که اون شیء واقعی دارد، این شیء مینیاتوری هم دارد، فقط در یک ابعاد و اجزاء بسیار بسیار کوچکتر. وقتی میگن کشتی مینیاتوری، یعنی اگر اون کشتی واقعی، اون کشتی واقعی مثلا بادبانی دارد 100 متر در 150 متر، کشتی مینیاتوری هم حتما باید بادبان داشته باشه، ولو 1 سانتی متر در 1.5 سانتی متر باشد، ولی باید داشته باشه. وقتی آقا میفهمان حکومت مینیاتوری اسلامی، یعنی اگر این کشور گربه ای شکل ایران از مبدأ قرار متمرکز مدیریت بشود، اگر اینجا در این حکومت اصلی مفهومی به نام امام داریم، در این حکومت‌های ریزی که قرار تشکیل بشود، اینجا هم یه مفهوم به نام امام میخواد، ولی در سایز خودش. اگر اینجا مفهومی به نام نظام و قواعد اسلامی داریم، در حکومت مینیاتوری هم باید قواعد و نظاماتمون اسلامی باشد. حکومت مینیاتوری یعنی این. به خاطر حضرت آقا میفهمند هر یک از شما باید یک امام خمینی باشید. چرا آقا میفهمند نحوه اداره تشکیلات ها باید امامت گونه باشه؟ چرا؟ چون قرار حکومت مینیاتوری تشکیل بشه. حکومت مینیاتوری یعنی چی؟ یعنی هر دانشگاه، هر حوزه علمیه، هر پایگاه بسیج، هر مسجدی، هر شهری، هر محلهی خودش یه دونه حکومت اسلامی بشه. حالا دقت؟ آقا یعنی هممون هی اینجوری حزب حزب، گروه گروه، جزیره جزیره؟ نه. کتاب حزب جمهوری شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید بهشتی رو بخونید، کتاب حزب جمهوری، اونجا شهید بهشتی تفاوت احزاب اسلامی با غیر اسلامی رو بیان میکنه. اونجا شهید بهشتی میگه، یه مثال قشنگ میزنه، فقط برای که شبهه تو ذهنتون نشه که آقا یعنی ما هر کدومون یه حکومت برای خودمون. شهید بهشتی خیلی مثال قشنگی میزنه، میگه ببین شما یه زمانی میخوای یک مزرعه ای رو درو کنی، گندماش رو درو کنی، میگه دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه اینجا همه آدم ها خطی وایسن کنار هم، بعد 1-2-3 بگن همه با هم دیگه شروع کنن خطی درو کردن. شهید بهشتی میگه ولی این مدل که اسلامی نیست. چرا؟ میگه چون فستبق الخیرات که نمیتونه اتفاق بیفته. شما اگر بخوای سبقت بگیری خلاف کاره. شما اگه بخوای بیشتر تلاش کنی نمیشه. شهید بهشتی میگه اینجا اصلا خلاقیت شکل نمیگیره، دستور اسلام تو مدل خطی تحقق پیدا نمیکنه. شهید بهشتی میگه به جاش باید چه کار کنی؟ میگه باید یه جمعهای هسته های مختلفی بشن، شروع کنن همینجوری برن گندم درو کردن. حالا تفاوت احزاب اسلامی با غیر اسلامی چیه؟ میگه اگر هر کسی گندم درو کرد برد برای خودش، یعنی برایند تلاش‌های ما یک جا نبود، میگه میشه احزاب غیر اسلامی. میگه هر کی گندم درو کرد برد برای خودش. اما اگر قرار گذاشتیم آقا هر کی گندم درو کرد بیاد بذاره اینجا دپو کنه، یعنی همه وردن اینجا، این میگه میشه احزاب اسلامی. میگه این که قرآن میگه حزب تشکیل بدید، گروه گروه بشید، تشکیلات سازی کنید، حکومت مینیاتوری بشوید، یعنی این. پس بچه همه قراره چی باشید؟ همراستای با ولی جامعه حرکت عمومی بکنید. اما هر کسی با یه مدل، با یه منطق، با یه اهداف متفاوتی در راستای هدف کلان ولی جامعه. پس حکومت مینیاتوری با تشکیل بدید. حالا بدبختیش میدونید چیه؟ نقطه سر، یعنی راهبرد ما برای تشکیل حکومت مینیاتوری چیه؟ نقطه ثقل و اساسی تشکیل این حکومت چی بچه‌ها؟ اگه الان بخوایم این حکومت رو شکل بدیم از کجا باید شروع کنیم؟ از نخ تسبیح این حکومت. از کجا؟ یعنی از فرماندهش، از امام اون تشکیلات، از رئیس اون تشکیلات، از مدیر اون تشکیلات، هر چی میخوای اسمشو بگذار. دقت؟ اگر کسی خوب دقت کرده باشه الان باید بار و سنگینی تمدن نوین اسلامی رو رو دوش خودش الان حس کنه. چرا؟ چون این آدمی که داریم ازش صحبت میکنیم شمایی. به همین سادگی نسبت مستقیم ساختاری شما با تمدن نوین اسلامی اینه. اون کسی که داریم ازش صحبت میکنیم یه آدمای دیگه و بیرون نیستن ها، اینا تصریحات حضرت آقاست، اینا شمایید. یعنی تک تک من و شما قراره مثل یک امام این نخ تسبیح بشیم که دانه های تسبیح، یعنی افراد دیگه به ما، به من و شما بچسبن. هر دانشگاه، هر حوزه علمی، هر محله، هر شهری، هر جایی یه نفری باشد که به یه سبک خاصی داره رفتار میکنه که هم گفتمان ایجاد میشه، هم کادر تراز تربیت میشود. ببینید فکر نمی کنم ما اصلا چند دقیقه صحبت کردیم، 20 دقیقه است. تو 20 دقیقه رسیدیم مستقیم به نقش و جایگاه شما. یعنی تا موقعی که الان این نقطه شکل نگیره، تا موقعی که این نخ تسبیح شکل نگیره، این حکومت مینیاتوری شکل نمیگیره. حکومت مینیاتوری شکل نگیره به هیچ عنوان گفتمان سازی و کاد سازی نمیشود. یعنی تمدن نوین اسلامی فقط یه دونه آرزوست. یعنی تمدن نوین اسلامی یه حرف فقط فضاییست تا موقعی که این شکل نگیره. الان همه چیز عالم لنگ من و شماست به همین واضحی. اینا اصلا تئوری نیست، اینا واقعیتیه که ما چون به تمدن نوین اسلامی نمیرسیم. اگه میخواید واقعیتاشو ببینید باید همینجا نگاه کنید. چرا؟ چون من مطلبی پور اون کاری که باید میکردم آقا برام به تصویر کشیدن نشدم. تو پرانتز بگم نه خودم مدل امامگونه حرکت کردم، نه مدل اداره تشکیلاتم مدل اسلامیست با عرض پوزش. یعنی هم ضعف در خودمون داریم، هم ضعف در نرم افزار اداره داریم. دقت؟ بچه سکولار یعنی چی؟ سکولار یعنی چی؟ جدای دین از سیاست؟ کی گفته همین چیزی رو؟ از کجا آوردید؟ آفرین، جدای دین از زندگیه. اما چون تو غرب سیاست زندگی ها رو مدیریت میکنه، اصطلاحا ما آخوندا میگیم علم بلغلبه شده، یعنی مشهور شده به این که چی؟ که آقا میگن سکولار یعنی جدای دین از سیاست، وگرنه سکولار یعنی جدای دین از سبک زندگی. ببین خوب دقت کنید، الان اگه یه نفر از من و شما بپرسه آقا میخوای خرید کنی، با چه معیار و فاکتورهای خرید میکنی؟ میگیم خب آقا جایی که کیفیتش بالاتر باشه و طبیعتاً قیمتش هم پایین تر باشه. میگم ببخشید یه سوال، اگه یه آدم بیدین، یه آدم لائیک، یه آدم ماتریالیست رو از یه جایی از تو این کره حیوانی خاکی زمین بیاری، مگه با اون آدم صحبت کنی؟ مگه با غیر از این دوتا معیار خرید میکنه؟ میگم ببخشید شما داری با معیارهایی داری خرید میکنی که یک آدم بیدین هم داره با همون معیارها خرید میکنه. میگم برادر دانشجو چرا این رشته تحصیلی رو انتخاب کردی؟ انتخاب رشته بر اساس چی بود؟ میگه حاج آقا خب باید هر رشته آدم جایگاه اجتماعی داشته باشه، درآمد کافی داشته باشه، بالاخره یه خدمتی هم مردم بشه کرد. میگم ای مثلا اون غربیه دنبال یه شغل میگرده که جایگاه اجتماعی نداشته باشه؟ مثلا اون دنبال اینه که درآمد نداشته باشه؟ میگم آقا این لباس رو برای چی میپوشی؟ چرا این بین این همه لباس این رو انتخاب کردی؟ میگه خب حاج آقا خب این لباسه هم جنسش خوبه، هم بهم میاد، بهم زیباست، قشنگه. میگم اه غربیه یه لباسی میپوشه که بهش زشت باشه؟ اونم فکر میکنه با همین معیار داره زندگی میکنه. پس اسلام کجای در تصمیم گیری های ماست؟ چند نفر الان وقتی میخوان خرید کنن علاوه بر عقل کلی معیارهای دیگه اسلامی هم اضافه میکنن؟ اسلام فقط اومد 124,000 تا پیغمبر، بچه‌ها یه بار اگه خواستید ببینید 124,000 چقدر زیاده، به خدا تومن نیست مثلا بگی میشه 2 تا کیلو سیب و مثلا اینتون رو یه بار قلم و کاغذ بذار جلوت شروع کن اینجوری تون تون با نوک خودکار اینجوری تون تون روش نقطه زدن. حد به قول شما با کلاسای 5 دقیقه تایم بگیرید بعد ببینید چند تا نقطه شد، اون وقت میبینید 124,000 تا چقدر زیاده. 124,000 پیغمبر اومده. اگر این تفاوت ها تو سبک زندگی ما ایجاد نشه، تنها تفاوت من و شما مسلمان با یه غیر مسلمان بشود در نماز و روزه واقعا میارزه 124,000 تا پیغمبر تیکه تیکه بشن برای یه دلار راز شدن؟ فقط نماز؟ بابا دین سبک زندگی، خود قرآن هم میگه، میگه قول یا ایها الکافرون، پیغمبر خطاب به کافران بگو، آخرین آیه میگه چی؟ لکم دینکم ولی دین، میگه کافری دینت خودت برای خودت، دین منم برای خودم. یه عمر تو کله من و شما کردن کافر یعنی بیدین، ولی قرآن میگه کافر دین داره. چرا؟ چون دین یعنی سبک زندگی. به خاطر این خود قرآن میگه بین همه سبک‌های زندگی ان دین عند الله یه دونه رو شما قبول دارم، الاسلام، یه دونه. میگه ببین آقا اگر قرار من و شما میخوایم حکومت داری بکنیم به نحو اسلامی، ها الان میخوای تشکیلات اداره کنی، حالا میرسی تو شیوه شناسی فعالیت فرهنگی اساتید براتون میگن، اون وقت میبینی ای نرم افزار جذب آدمام چقدر غلط بوده، من دارم عقل گرایانه آدم ها رو جذب میکنم تو تشکیلات. بعد یا میبینیم یعنی حضرت آقا چه تشرهای عجیب و غریبی زدن در دیدار با روحانیون که میگه بابا این مدل جذب نیستا، چون نرم افزار اداره مدیریت تشکیلاتمون غیر اسلامیه. بچه ها دقت، پس راهبرد ما برای تشکیل حکومت مینیاتوری اسلامی میشه میشه تربیت اون نخ تسبیح، بخوام رک بنویسم میشه تربیت مدیر اسلامی. تربیت چی؟ مدیر اسلامی. خب تازه داره بحث تلخ میشه. پس شد تربیت مدیر اسلامی. مدیر اسلامی دو تا شاخصه داره ها بچه، همون اول گفتم ببینید اسلامی فکر کنه، یعنی اسلامی تحلیل کنه، نرم افزار ادارش اسلامی باشه، دو اسلامی عمل کنه. ما الان مسلمان هایی هستیم عمدتاً که غیر اسلامی عمل میکنیم، لااقل در حوزه مدیریت دارم صحبت میکنم، من اصلا با عرصه دیگه فعلا کاری ندارم. یعنی الان از یه نفر از یه بچه بسیجی پرسن آقا تشکیلات بسیج دانشجو تو داری چجوری اداره میکنی؟ میگه خب چجوری اداره میکنم؟ میگم ببخشید چند کتاب مدیریت اسلامی خوندی؟ میگه هیچی. میگم چقدر صحبت مدیریت امام رو پیگیری کردی؟ میگه هیچی. میگم چقدر صحبت‌های مدیریتی آقا رو پیگیری کردی؟ میگه هیچی. میگم خب پس تو از کجا داری نرم افزار اداره تشکیلاتت رو میاری؟ از عقل؟ خب اصلا دیگه نمیخواست پیغمبر بیاد. پس وقتی داریم از تربیت مدیر اسلامی صحبت میکنیم، در حوزه نرم افزاری به در حوزه سخت افزاری. سخت افزار یعنی شیوه اجرا، ابزار، امکانات، کلن اون قالب کار. اما نرم افزار یعنی مدل اداره. این خیلی مهمه. خب وقتی از تربیت مدیر اسلامی صحبت میکنیم، بچه ها داریم از 7 فاکتور صحبت میکنیم. از 7 فاکتور یه دوتا اینجا داریم، یه 4 به علاوه یکم اینجا، جمعا میشه 7 فاکتور. یعنی اگر کسی میخواد مدیر اسلامی تربیت کنه، 7 اقدام باید انجام بده. اگر میخواد کسی خودش رو به عنوان مدیر اسلامی تربیت کنه، باید روی خودش 7 فاکتور انجام بده. اگر میخواد دیگران رو همین 7 تا. 7 عامل و 7 اقدام تربیتی لازمه تا یک مدیر اسلامی تربیت بشه که این مدیر اسلامی بتواند نقطه شروع تشکیل حکومت مینیاتوری باشد. این 7 اقدام چیه؟ اول با این دوتا شروع میکنیم. به این میگیم چی؟ میگیم قواعد تربیت عام، یعنی عمومی. یعنی هر کی در هر سطحی در جامعه داره کار تربیتی میکنه، باید این دوتا عامل رو انجام بده. چه تربیت فرزند، چه تربیت خودمون، چه تربیت نمیدونم نیرو در تشکیلات، فرقی نمیکنه. این دوتا اقدام عام رو باید انجام بده. اون 2 اقدام عام چیه؟ 1، اولین کاری که ما در حوزه تربیت میکنیم، باید سطح مسئله‌ای که اون انسان باهاش درگیره، سطح مسئله درگیری رو باید ارتقا بدیم. خیلی خوب دقت کنیم. دیروز استاد بزرگوار آقای رنجبر برای همین آوردیم، برای که سطح مسئله هایی که ما داریم بهش فکر میکنم و میاندیشیم بیاد بالا، سطح مسئله که باهاش درگیریم رو باید ارتقا بدیم. ببینید، اگر مسئله یک انسان شد شهواتش، شهوت مثلا جنسی، خب این میشه کل انعام بلهم چی؟ ازل، یعنی پایین تر از حیوان. سطح تربیت میشه حیوانی. اگر مسئله که یک انسان باهاش درگیر شد شکمش، یعنی سیر کردن شکم، خب تربیت میشه چی؟ تربیت میشه مثلا حیوانی. چرا؟ اگه شهوات شد که میشه بلهم ازل، اگر شد شکمش که میشه تربیت حیوانی. اگر مسئله که یک انسان باهاش درگیر شد خوراک، شد پوشاک، شد مسکن، شد شغل، شد ازدواج، میشه تربیت غربی، انسان ماتریالیستی، یک انسان 100% مادیگرا. اگر مسئله یک نفر شد آزادی فردی، یه آدم یک کمی لبلش اومده بالاتر، مثلا میشه چگوارا، اما باز انسان مسلمان نیست. اگر مسئله یک نفر شد آزادی معنوی بشریت، کتاب آزادی معنوی شهید مطهری کیا خوندن؟ شهید مطهری میگه تفاوت مصلحان اجتماعی با مصلحان دینی چیه؟ میگه شاید مصلحان اجتماعی بشری شاید بتونن به ما آزادی های اجتماعی بدن، اما اون چیزی که اختصاص به مصلحان دینی و انبیای الهی داره آزادی معنوی است. یعنی انسان را از تمام قیود مادی رها کردن. میگه اگر سطح شد این، میشه یک تربیت حقیقتا اسلامی. ببین، مسئله‌ای که آدم‌ها باهاش درگیرن باید ارتقا پیدا کنه. خوب دقت کنید بچه‌ها، ما ابدا نمیگیم خوراک، پوشاک، مسکن نیاز مردم نیست. ما میگیم مسئله مردم نباید باشه. بین مسئله با نیاز یه دنیا تفاوته. کسی اشتباه نگیره. ما قبول داریم مسکن نیاز مردمه، اما میگیم مسئله مردم نباید باشه. ما میگیم جمهوری اسلامی قطعا باید برای مسکن مردم تلاش کنه چون نیاز مردمه. میگیم اما آقای دولت مردم حواستون باشه، مسکن رو نکنید مسئله مردم ها. جمهوری اسلامی مسئلهش مسکن نیست. تفاوت مسئله با نیاز چیه؟ فرض کنید شاید تو ایام کرونا این صحنه رو زیاد دیده باشید. ما زیاد می‌دیدیم تو بیمارستان‌ها. مثلا فرض کنید، خدای نکرده، ببخشید اینجوری مثال میزنم، شاید مثال تلخی باشه، شاید برای خیلیاتون اینجا هم اتفاق افتاده باشه. فرض کنید عزیزترین عزیزانتون رو تخت بیمارستان افتاده. پزشک میاد میگه آقا ببین حقیقتش ما دیگه کاری از دستون بر نمیاد. باید اون آمپول خاص رو، مثلا باید این آمپول، این دوای قرص، این سرم رو برسونی. ببینی آدم 3 روز داره این ور اون ور، تمام شهر، تمام داروخونه ها، همه جا رو میگرده، نه خورده نه خوابیده، فقط میدوه دنبال اون آمپول. یه تو اون شرایط یه نفر میاد میزنه سرشونتون، خواهرتون، برادرتون، یه نفر میاد میزنه میگه علی اما خیلی وقت هیچی نخوردی، 2 روز غذا نخوردی، بیا غذا یخ شد. یه لحظه اینجوری نگاه میکنی میگه غذا؟ یه ول کن بابا، اصلا نمیفهمم غذا، اصلا میلم نیست به خدا. بعد یه نفر بیاد بگه آیا غذا خوراک نیاز یک انسان نیست؟ بگیم هست، اما مسئله این آدم الان خوراک نیست، مسئلهش اون عزیزشه که رو تخت بیمارستان افتاده. مسئله یعنی آنچه که انسانها باهاش درگیرن، دغدغه‌شونه، حاضرن همه چیشو پاش هزینه کنن. برید صوتهای هویت رو بچه ها گوش بدید. مسئله یعنی اون چیزی که انسان حاضر بابتش همه چیزش رو هزینه کنه، به اون میگیم مسئله. ببینید بچه ها، انسان اگر جانش در خطر باشه حاضر مسکنش رو بفروشه هزینه جونش کنه یا نه؟ آره؟ مردم حاضرن ماشین بفروشن برای که بچهشون مثلا عمل جراحی بشه یا نه؟ بله. پس معلومه فرزند به نسبت مسکن و مثلا به عنوان مثال خودرو یک مسئله مهمتری است. ما میگیم مسئله مردم نباید این مسائل باشه، اما نیازشون هست، بدیهیه. خب عامل دوم تربیتی که باید رقم بخوره چیه تا تربیت محقق بشه؟ عامل دوم تربیت به صورت عام، گفتیم 2 تا عامل دیگه، 2 نحوه تعامل با اون مسئله را باید افراد یاد بگیرن. نحوه تعامل با مسئله، اگر کسی توانست تو تربیت فرزند سطح مسئله بچهش رو ارتقا بده و به بچهش یاد بده که با مسائل چطوری تعامل کنه، این یعنی داره کار تربیتی میکنه. اگر یه اردو بردید مشهد، نگاه کنید ببینید قبل اردو با بعد اردو بچه ها سطح مسائلشون تغییر کرده یا نه. یعنی روز اول از شما چی میخواست؟ روز اول میومد مثلا اون بچه ها که کانون فرهنگی دارید، نوجوان ها رو میبرید مشهد، میاد روز اول میگه آقا ببخشید ما رو پارک آب و تاب هم میبرید، مثلا پارک فلان هم میبرید، ولی روزای آخر میبینید سوالاتش فرق کرده. این معلومه که داره کار تربیتی شکل میگیره. 2 اون وقت باید نحوه تعامل با اون مسئله رو بهش یاد بدید. یعنی اگر فرض حتی مسئله یک نفر خوراک هست، چطوری شکمش رو سیر کنه؟ اگر مسئلمون اداره جامعه هست، چطوری انسانها رو مدیریت کنیم؟ خب دقت ببینید، ما تو انقلاب اسلامی بچه ها یک مفهومی داریم به نام فتح، یک مفهومی داریم به نام فتح الفتوح. فتح یعنی چی؟ حل مسائل کشور. بعد از عملیات طریق القدس 19 نفر از فرمانده ها نامه زدن به حضرت امام که آی امام چه نشستی، بیا ببین ما فتح الفتوح کردیم. حضرت امام در جواب نامه اینها 13 بار، بچه ها 13 بار حضرت آقا این خاطره رو نقل کردن. برید کلمه فتح الفتوح رو تو خامنه داتای آر سرچ کنید، 13 بار حضرت آقا این خاطره رو اومدن به نقل از امام گفتن که امام فرمودن فتح الفتوح که این نیست. فتح الفتوح انقلاب چیه؟ تربیت جوانانیست که یه ویژگی خاصی دارن. فتح الفتوح اینه. فتح یعنی حل مسائل کشور، یعنی اگر سوسنگرد آزاد بشه، بستان آزاد بشه، خرمشهر آزاد شد، پاوه آزاد شد، نمیدونم نیشکر هفت‌تپه حل بشه، قوه قضاییه اصلاح بشه، ایران خود رو فتح بشه، همه اینا یه مسئله از کشور حل شده. اما مسئله جمهوری اسلامی که اینا نیست. مسئله ما تربیت انسانه. تو پرانتز بگم یه کمی حس کنیم باید بریم خیلی از چیزای زندگیمون رو یه وقتی بفروشیم، رد مظالم بدیم. اونایی که مسئولیت داریم، سوال: شما اردوی جهادی میری چیکار کنیم؟ میریم محرومیت زدایی میکنیم؟ احسن بر شما، خیلی کار خوبیه. اما با کدوم منطق اقتصادی 80 تا جوون رو، 80 تا انسان رو میبری 10 روز 12 روز توی یه منطقه، این همه هزینه ایاب و ذهاب و خورد و خوراک و آماده سازی اسکان و تا لامپ بکش، برق بکش، آفتابه بخر، دست کلنگ و بیلی که بچه ها میشکنن، نمیدونم تیم پشتیبانی، کرمی که کف دستشون باید بزنید، دستشون اوخ شده، بوف شده، کلنگ زدن، اینا رو حساب کن. با کدوم منطق اقتصادی 80 تا آدم رو میبری که فقط 2 کیلومتر مثلا آب رسانی بکنی؟ بابا 4 تا کارگر میگرفتیم از این سر فلکه ها میبردیم، با 4 روز کاری این 5 تا کارگر با بهتر از من و شما انجام میدادن. با کدوم منطق اقتصادی اجازه داری بری اینجوری هزینه کنی؟ اون دنیا باید جواب پس بدی. اردوی جهاد الان یه دستگاه اتوبوس کف کفش روزانه بچه ها 15 تا 22 میلیون تومنه، فقط رفت و برگشت میشه 40-50 میلیون تومن، فقط کفش بخوای ببری، آدم ها رو فقط ببری و بیاری. با کدوم منطق ولی اجازه داری ببری اردوی جهادی؟ چرا حضرت آقا در دیدار با بچه هایی که اومدن المپیادی هن، دارن مدالاشون رو تقدیم آقا میکنن، آقا فهمودن به عنوان آخرین توصیه عرض میکنم بروید اردوی جهادی. بعد آقا فهمودن بعضی ها میگوین اردوی جهادی اتلاف وقت است، بنده عرض میکنم این استفاده صحیح از وقت است. چرا؟ چون منطق اردوی جهادی تربیته، فتح الفتوح، فتح که نیست. درست کار مردم راه میفته، اما بزرگترین نیاز مردم تربیت اونها و تربیت خودمونه. بعد حالا اگر یه نفر شیوه تعامل با اون مسئله رو بلد نباشه، یعنی مسئله شده محرومیت زدایی ها، مسئله شده تربیت ها، اما شیوه تعامل بلد نیست، یعنی بلد نیست چطوری ببرم اردوی جهادی که خودم و مخاطب رشد کنه، تربیت بشه، یه آدم نباید اون دنیا جواب پس بده. ببینیم اردو جهادی بردیم، 80 تا جوان رو برداشتی از این شهر، از این شهر سر کشور بردی اون سر کشور، بعد میبینی جوانای روستا، شماها دارید بیل و کلنگ میزنی، جوانای روستا صاف صاف کنار دیوارا نشستن دارن سیگار میکشن، با موبایلشون برمیرن. نه، شما 1000 کیلومتر اونورتر بلند شدی رفتی، 500 کیلومتر اونورتر رفتی، شما داری کار میکنی، اون داره نگاه میکنه. قرار بود بریم آدم زنده کنی، رفتیم عملگی. خب این شیوه تعامل و مسئله رو بلد نیستیم. به خاطر همین اینقدر داره آقا تأکید میکنه، میگه ببین اگر یه مدل خاص عمل کنیم انسان تربیت میشه. یه حرف مهم و تلخ بزنم، دقت کنید. حسن باقری سال 59، بدونید شیوه تعامل چقدر مهمه. اینا حرفای اساسی دفاع مقدسه. این که حضرت آقا میفهمن گنجینه عظیم دفاع مقدس، برید نرم افزار تربیت انسان دفاع مقدس رو بچه ها کشف کنید. اوج دفاع مقدس نرم افزار تربیت انسانشه، یعنی فتح الفتوحشه، اونه که مهمه. نرم افزارش چیه؟ ببین حسن باقری که سال 59 نگاش میکنی، حسن باقری سال 56 55 54 نگاش میکنی، یه انسان به شدت پایین تر از انسان معمولیه. بچه یه نفر میتونه یه دونه ویژگی خاص از حسن باقری قبل از انقلاب بیان کنه؟ میتونه یه نفر؟ مثلا بلندش میگه آقا یه کار خاص کرد حسن باقری، خیلی خاص بود، درسش که افتضاح، از لحاظ جسمی لاغر لاجون داره میمیره، یعنی هیچی. بابا حسن باقری اینقدر تعطیل قبل انقلاب اسلامی، همه دارن انقلاب میکنن، این هنوز راننده افسر گارد شاهنشاهیه. چرا؟ چون سربازم. آقا انقلاب داره میشه، بیا بیرون. آقا من سربازم، سربازم میخوام بگذرنم. تا موقعی که فتوای امام مبنی بر ترک پادگان ها نیومد، حسن باقری هنوز سربازه. اما این حسن باقری اون موقع وارد، دقت کنیم، وارد یک دستگاه عظیم تحول ساز میشه به نام چی؟ به نام انقلاب اسلامی، مشخصا به نام پروژه به نام جنگ. از حسن باقری انسان عادی چی در میاد به تعبیر آقا؟ میشه معجزه انقلاب اسلامی. چرا آقا فرمودن حسن باقری معجزه انقلابه؟ بعد این سیر رشدش کی بوده؟ 59 تا 61، فقط دو سال، فقط دو سال. این ویژگی چیه؟ این ویژگی این دستگاه عظیم تحول سازه. این دستگاه رو هم آیا امروز هم داریم؟ بله، در سال 402 هم این دستگاه رو داریم، دقیقا اون انقلاب اسلامی که الحمدلله هنوز باقیه. این تیکه مهمه، دقت کن، این تیکه که انسان تربیت میکنه چیه؟ این تیکه تشکیلاته. آها، اگر شما با مختصاتی که حسنهای باقری توی دفاع مقدس با مسئلهی به نام جنگ تعامل میکردن تعامل کنیم، میبینیم هم یدخلون فی دین الله افواجا، هم آدم ها گر رو گر جذب میشن به تشکیلات، و هم معجزه‌وار انسان تربیت میشه. مشکل اینه که ما مختصات حرکت تشکیلاتمون رو به هم زدیم. مثال بزنم، ببینید، دستگاه جوجه کشی، یه مش تخم مرغ میگذارن داخلش، دماشو تنظیم میکنن، نورشو تنظیم میکنن، مدت زمان رطوبت مسائل مختلفو تنظیم میکنن، مثلا میگم نمیدونم ظرف 21 روز تخم مرغ ها تبدیل به جوجه میشه. حالا اگه یه نفر بیاد مختصات این دستگاه رو به هم بزنه، یعنی دما رو یه چیز دیگه ببنده، یعنی بیاد مثلا به عنوان مثال رطوبت رو تغییر بده، آیا تخم مرغ ها جوجه میشن؟ ما مدل اقداماتمون رو الان یک کمی غلط کردیم، اشتباه داریم انجام میدیم، با مختصات حقیقی که آقا میفرمایند نیست. بعد نگاه میکنیم میگه حاج آقا اصلا دیگه جوونا جوونای دهه 60 نیستن. میگه حاج آقا اصلا دانشجو مثل قدیم نیستن. میگم اتفاقا حضرت آقا که میگن جوانان عزیز ایران اسلامی، اگر از جوانان اول انقلاب و دوران دفاع مقدس اگر جلوتر نباشن عقبتر نیستن. مشکل از ماده خام اولیت نیست. برادر من، تو مختصات دستگاه تربیتی رو به هم زدی. مختصات دستگاه رو برگردون روی دیفالت اولیش، برگردون رو تنظیمات اولیه، اون وقت اگر ندیدی انسان ها تربیت شدن. یه دونه مثال بزنم، میخوام بدونید شیوه تعامل با مسئله چقدر مهمه. یکی از ویژگی هایی که انشالله تو دانشگاه جنگ برای شما میگن مفصل، میگه ببین میخوای آدم تربیت بشه باید سختی پذیریش رو ببری بالا. بچه ها شما انسان موفقی در جهان سراغ دارید بدون سختی به موفقیت رسیده باشه؟ یعنی شما یه نفر بگی آقا میشود با راحتی به موفقیت رسید، باید اینجوری تو عقلش شک کنی، اینجوری نگاهش کنی، میگه تو سالمی؟ آره میشه. بچه واقعا یه نفر بیاد بگه آقا من میخوام به شما بگم شما میتوانی قهرمان شنای جهان بشوی به راحتی، شما میتوانی قهرمان مثلا شطرنج جهان بشوی بدون سختی، شما میتوانی المپیادی بشوی بدون سختی، شما میتوانی مصطفی احمدی روشن شوی بدون سختی، تو میتوانی مصطفی چمران شوی بدون سختی. خب این قطعا داره گولتون میزنی، میخواد بعد پشت دیوار مثلا دیگه، حالا دیگه نمیتونم بگم باقیشو. خب این اگه یکی بهت گفت بیا ببرمت پشت دیوار، میخوام یه کاری بهت یاد بدم، یه راه خیلی ساده ای که خیلی راحت به موفقیت برسی، دیگه من نمیتونم بگم چه قراره چه اتفاقی بیفته. فقط میتونم به دیگه مواظب باش. خب گوش بده. حالا سوال، اگر قرار ما یه جوری عمل کنیم سختی پذیری بچه ها افزایش پیدا کنه، خدا وکیلی. ببینید بچه ها، الا ماشاءالله روایت داریم که مؤمن امکان داره همه گناه و خطا و غلطی بکنه اما دروغ بگه نمیگه. یعنی خیلی روایت‌ها دیدید دیگه تندی داریم که مثلا از حضرت میپرسن آقا مؤمن فلان گناه امکان داره بکنه، حضرت سرشون میندازه پایین میگه بله امکان داره. میگن فلان گناه چی؟ حضرت میگه بله امکان داره. بعد موقعی که میرسه میگه دروغ چی؟ میگه لا والله لا والله لا والله. خب منم که قبول دارم شما همه مؤمنید، یعنی همه غلطی کردید، میکنید، خواهید کرد، اما دروغ نمیگید، نمیگم اون چه غلطی دیگه، حالا هرچی دیگه. خب سوال میپرسم، اگر یکی از اون مختصات تنظیمات دستگاه ارتقای سختی پذیریه برای که انسانها تربیت بشوند، سوال، راستش رو بگید تو دل خودتون، چند نفرمون وقتی دوره اردو یه کاری داریم طراحی میکنیم، میخوای 10 تا جوان رو ببریم، واقعا برنامه ریزی میکنیم سختی پذیریش ارتقا پیدا کنه؟ اردو مشهد میبری تو دانشگاه، میشینی طراحی میکنی قدم به قدم سختی پذیری بچه ها ارتقا پیدا کنه؟ بچه‌مون رو میخوایم تربیت کنیم، انصافا برنامه ریزی میکنیم راحت تر زندگی کنه یا سخت‌تر؟ بابا بچه‌مون رو ولمون کن، خودمون. چند نفر میتونه قسم بخوره بگه آقا من برنامه روزانه دارم برای که سختی پذیری خودم ارتقا پیدا کنه؟ خب مختصات حرکت تشکیلاتی رو به هم زدیم، بعد میگه حاج آقا این جوونا نمیدونم چرا مثل اول انقلاب نیستن. بابا تو ده مختصات دستگاه رو به هم زدی، تخم مرغا مشکلی ندارن، تنظیماتو درست کن ببین جوجه میشه. ببین پس بچه ها دقت کنید، شیوه تعامل با مسئله خیلی مهمه. پس گفتیم میخوایم تربیت کنیم مدیر اسلامی رو، کیه اون مدیر اسلامی؟ اینجوری انگشت تو باید اینجوری کنیم رو به سمت خودمون، میخوایم خودمون رو تربیت کنیم. قدم اول یک، باید مسئله هایی که باهاش درگیریم رو ارتقا بدیم. دو، باید نحوه تعامل و مسئله رو بلد بشیم. به خدا خیلی بده که یه بچه بسیجی دغدغش وقتی میخواد حرف بزنه نمیدونم رنگ نوشابه و طعم دلسته رو نمیدونم ورژن پی اسش باشه. به خدا بده بچه ها، بده بچه ها. به خدا بعضی موقع ها من میبینم تو بعضی از دوره ها، اردوها، بعضی جاها میبینیم بردی اردو کار تربیتی بکنه، میبینم مخاطبت اومده سر این که آقا طعم دلسته چرا لیمو نیست، چرا هلو نیست، چرا استوایی نیست، داره به مسئولین اردو انتقاد میکنه. این معلومه نتونستیم کار تربیتی بکنیم. ما این آدم اصلا نباید اینا به چشمش بیاد. خب دو تاشو گفتیم، چهار به علاوه یک اقدام دیگه برای اینکه مدیر اسلامی تربیت بشه، غیر از این دو اقدام، چهار به علاوه یک اقدام خاص مدیریتی هم هست. اون دوتا قاعده های تربیت عامه، این پنج تا قاعده تربیت خاصه، چهار به علاوه یک اقدام دیگه باید انجام بدیم روی خودمون و دیگران تا انشاءالله شاید مدیر اسلامی تربیت بشه. یک چیه؟ یک ویژگی های فردیه، تحت عنوان ویژگی های هویتی ازش یاد میکنیم. حضرت آقا تا سال 1398 بیش از 1130 بار راجع به کلید واژه به نام هویت و هویت بخشی آقا صحبت کردن. سوال بچه ها، خدا وکیلی چند نفر 5 تا مقاله راجع به هویت خوندن؟ دست کنید بالا. 3 تا. چند نفر 2 تا مقاله راجع به هویت خوندن؟ کیا بچه ها تا حالا صحبت‌های آقا رو مقیدن؟ ببینید بچه ها، کیا مقیدن وقتی آقا صحبت میکنه حتما همون موقع یا نهایتا تا 24 ساعت آینده حتما صحبت آقا رو کاملش رو یا گوش بدن یا متنش رو بخونن؟ کیا تا یک هفته؟ کیا یه بار تو عمرشون صحبت آقا گوش دادن؟ این آخری ها بعضی اینجوری با خیلی اینجوری اعتماد به نفسشون دستشون میاره بالا، یه بار گوش دادم. آره آقا یه بار گوش دادم. نرفتیم ببینیم 1130 بار آقا راجع به کلید واژه به نام هویت و هویت بخشی داره تاکید میکنه. آقا میفهمد بالاترین دستاوردی که انقلاب اسلامی به مردم ما عطا کرد، آقا نمیگه دین داد، میگه هویت داد. هویت بخشی میدونید یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنیم این آدم خودش رو تو اون تراز تمدن نوین اسلامی بار رو دوشش خودش حس کنه، واقعا باور کنه که مسئول همه کمه مشکلات و ضعف‌های جامعه خودشه نه دیگران. ما این مسئول، ما مشکل از ماست، ما خودمون رو تربیت نکردیم. من دانشجوی دهه 80 خودم رو اینجوری تربیت نکردم که الان تو سال 402 که میشم مسئول تو اون تراز انقلاب اسلامی عمل نمی کنم. مشکل منم، مشکل چرا جای دیگه پیگیری میکنیم؟ خودمونیم. دو، عامل دومی که هست ویژگی های فردی. عامل دوم ویژگی های محیطیه. بچه ها ببینید دارم هندسه کل این 13 جلسه که قرار بید سر کلاس رو خدمتون میگم. دومین عامل عامل های محیطیه که ما تحت عنوان دانشگاه جنگ ازش یاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک اتمسفری برای خودتون توی کار ایجاد کنید که تو اون اتمسفر و محیط و بستر انسان خیلی رشد میکنه. همون کارهای عادی تونه ها، یعنی همون مدل کارهایی که دارید انجام میدید اگر به نحو خاصی اونا رو انجام بدید انسان تربیت میشه، انسان تربیت میشه. دقت کنید، این بهش میگیم ویژگی های محیطی. ببینید بچه‌ها، وقتی یه نفر وارد محیط دفاع مقدس میشه تمام شاخص ها و پارامترها طرف رو هل میده به سمت چی؟ به سمت یه انسان خوب بشه، تربیت بشه. اینا بهش میگیم ویژگی های محیطی. سه، اون عوامل، عوامل فقط ظاهری نیست تا از ظاهری هست تا باطنی که تو کلاس دانشگاه جنگ براتون اون اتمسفر حاکم بر کارها رو میگن. سه، یک بستر اقدام و عمل هم لازمه. ببینید، برای که مدیر تربیت بشه مدیر خارج از میدان نمیشه. بچه ها یادتونه گفتم فتح الفتو؟ ببینید، فتح گفتیم حل مسائل کشور، فتح الفتو گفتیم تربیت. قطعا فتح الفتو فقط در دل فتح اتفاق میفته. تربیت خارج از میدان نداریم. اگر دیدید یه نفر گفت آقا بریم فقط نماز بخونیم، روزه بگیریم، فقط کتاب بخونیم، کار تربیتی رو خودمون بکنیم، داره کلا میذاره سرتون. تربیت خارج از میدان ریاضت غیر شرعی است، عرفان کاذب، خلسه است، تربیت نیست. تربیت فقط در دل میدان اتفاق میفته، یعنی با کاری که انسان ها تربیت میشن، با همون تکلیفی که داری باید بهش عمل بکنیه که باید انسان تربیت بشه. نه اینکه نه ما بریم ولش کن فعلا نماز بخونیم کتاب بخونیم تا تربیت بشیم، اینجوری که تربیت نمیشه. انسان در دل میدانه. پس برای که مدیر تربیت بشه یک بستر اقدام و عمل لازمه، هر چقدر واقعی تر بهتر. خدا وکیلی بدید همه جای دنیا رو بگردید، یه جا پیدا بکنید تو این دنیا که در این حجم و گستردگی به یه مش بچه مچه مثل ما 18-19-20 ساله اینقدر مسئولیت بدن. یه جلسه بود، ترین های کشور رو توی یه حوزه دعوت کرده بودن، 8-9 نفر بودیم، مثلا مدیر برتر، کارآفرین برتر، یه چند تا از این پژوهشگر برتر. یکی از مدعوین و مهمانهای جلسه یه پیرمردی بود که ایشون دهه 70 توی ناسای آمریکا بازنشسته شده بود، ایشون هم آورده ایرانی الاصل بود، سالها اونجا کار میکرد. جلسه با نهار شروع شد. یکی از این مسئولین جلسه پیشنهاد داد، گفت از وقت استفاده بکنیم همراه نهار افراد خودشون رو معرفی کنن که دیگه بعد از نهار جلسه رو شروع کنیم. این بنده خدا سر میز نشسته بود، همه داشتیم غذا میخوردیم، بچه‌ها شروع کردن خودشون رو معرفی کردن. یکی گفت که آقا من یه شرکتی دارم مثلا 20 نفر زیر دستم، اون یکی گفت مثلا من یه مجموعه فرهنگی دارم 100 نفر، اون یکی گفت فلان. همینجوری نفر چهارم پنجم که داشتن خودشون معرفی میکردن، یهو من دیدم این قاشق غذایی که این آقای ناسای آمریکایی داشت میخورد، یهو دیدم این قاشقش کیستاد. ما تو مبهوت نگاه بچه‌ها میکرد. 8-9 نفر که خودشون معرفی کردن، یهو برگشت گفت ببخشید یه سوالی دارم، شماها چرا اینقدر عادی و ساده بیان میکنید این حرفا رو؟ گفتیم چی؟ گفت طرف میگه من 20 تا نیرو دارم، اون یکی میگه 40 تا، اون یکی میگه من یه شرکت دارم، اون یکی میگه من مؤسسه، اون یکی میگه من اینطوری. میگفت توی آمریکا اگر یه نفر مسئول 4-5 تا آدم باشه، این آدم خیلی مهمه، این مدیره. میگفت شما خیلی عادی براتون به چشمتون میاد کلی آدم زیر دستتونه. کجای جهان سراغ داری به اندازه جمهوری اسلامی به یه مش بچه مچه 18-19-20 ساله اعتماد کنه پایگاه بسیج دانشجوی یه دانشگاه رو میدن دستش؟ بستر اقدام و عمل واقعی دادن دستمون تربیت مدیران. چند نفر داریم به مسئولیتی، همه کسایی که اینجا هستی تقریبا قریب به اتفاق به ما گفتن مسئولیت داریم، یعنی نامه رسمی زدن که شماها مسئولیت دارید، مثلا بچه دانشجویی. هیچ کس بدون معرفی نامه اینجا نیومده. حالا یه نفر خدای نکرده برای دروغ نوشتن را با خودش به ما گفتن مسئولیت داره. هر کسی اینجاست مسئولیت داره. میدونید یعنی چی؟ چند نفر بچه ها واقعا به مسئولیتتون به عنوان یک دوره کارآموزی تربیت مدیر انقلاب اسلامی نگاه میکنید؟ اگر کسی باور کنه مسئولیت یک ساله، دو ساله، سه ساله که تو بسیج دانشجوی و بسیج طلاب دستتونه، اگر کسی باور کنه که دوره کارآموزی تربیت مدیره، والله اینجوری تعامل نمیکنه با مسئولیتش. و چهارمین اقدامی که لازمه، یک هدایت کننده و راهبر عملیاتی کنار دست من و شما لازمه که من و شما رو در میدان هدایتگری کنه، نه تصدیگری. یعنی اگه کسی میخواد مدیر بشه، بچه باید برای خودش یه مربی داشته باشه، یا اگر میخواد مدیر تربیت کنید، شما باید به عنوان هدایت کننده و راهبر عملیاتی در صحنه های واقعی انسان ها رو هدایت و رهبری کنید تا آدم ها تمرین کنن مدیر بشن. این چهارتا، یکیش چیه بچه ها؟ یکیش، چرا جدا نوشتیم؟ اون یکیش اینه، یک به علاوه محتوای مدیریت اسلامیه، کلن محتوای اسلامی. حالا چون ما در حوزه مدیریت داریم صحبت کنیم، میگه محتوای مدیریت اسلامی. چرا یکش رو جدا کردیم؟ چون هر کسی بگه آقا تربیت مدیر، ما قبول داریم که محتوای مدیریت اسلامی یعنی آموزش یک جزئی از تربیته، اما شش اقدام دیگه، چهار تا اینجا، دو تا اینجا، چهار شش اقدام دیگه لازمه تا انسان تربیت بشه. بچه ها عمده جاهایی که از تربیت مدیر دارن صحبت میکنن، در واقع دارن نظامشون نظام انتقال دانش مدیریته، نه نظام تربیت مدیر. همه قبول دارید میشه یه انسان 100 جلد کتاب مدیریت نه تنها بخونه، بلکه حتی 100 جلد کتاب مدیریت نوشته باشه، اما مدیر نباشه. بین نظام انتقال دانش مدیریت با نظام تربیت مدیر 6 تفاوت وجود داره. اینا 6 اقدامه، هویت بخشی اقدامه، اینا اقدامه بچه ها. اگر این اقدامات رو انجام ندیم مدیر نمیشویم، مدیر تربیت نمی کنیم. اقدامه، حرف نیست. بله، محتوا یعنی این کاری که الان ما داریم میکنیم، یعنی تو این کلاس، این محتوای اسلامی هم یه بخشیشه، قبول. ما هم موافقیم که برای تربیت مدیر باید محتوای اسلامی گفت، یعنی باید بگیم مدیر باید چی باشد، نباید چی باشد، و مدیر چه کارهایی باید بکند یا نباید بکند. اما این تمام نظام تربیت مدیر نیست. 7 اقدام سرجم لازمه که یکیش اقدام آموزشیه. کار کرده این دوره چیه؟ دوره میخواد قرار این 7 اقدام رو کنار هم داشته باشه به صورت مینیاتوری. یعنی بگیم آقا اگر میخواید مدیر تربیت کنی، باید این 7 اقدام رو انجام بدی. اگر نگاه کنی از خوردن و خوابیدنتون انتهای دوره براتون میگیم، اگر میبینید صبحانه به یه نحو خاصی بینتون توضیح میشه، اینا مبانی اسلامی داره، فقط صرف شیکی نیست. مثلا بگی آقا این فلاکس چای رو گذاشتن مثلا چقدر خوب، بچه ها مثلا اینجا مرتب، اینجوری نیست. اینا مبانی تربیتی داره، تک تک قسمت ها بر اساس یک مبانی تربیتی طراحی شده. چرا این دوره رو نبردیم ما توی اردوگاه آبلی سید الشهدای زیبا، این آبلی خود سازمان بسیج دانشجویی؟ استخر جکوزی هم داره، تازه میشد مثلا یواشکی لیدی ماساژ رو مثلا آورد بالاخره مثلا. خب میخوان اینجوری که نیست که، فرق میکنه، نظام تربیتی داره. پس دقت کنید کل هندسه بحث اینه. اگر بخوایم به تحول برسیم، یک بار دیگه یک خطی مرور میکنم، اگر بخوایم به تحول برسیم، تحول هیچ راهی نداره غیر از اینکه گفتمان عمومی ایجاد بشه و دو کادر تراز تربیت بشه. برای اینکه بتونیم گفتمان سازی کنیم، یعنی مخاطب خودمون رو افزایش بدیم، حوزه فکری مخاطب خودمون رو افزایش بدیم، حوزه کمی مخاطب، یعنی الان تو دانشگاه ها ما چند درصد مخاطب این طرف داره، طرف مخاطب فکری ما قرار میگیرن، با چند تا مخاطب مگه ما تخاطب داریم، به چند نفر داریم نرم افزار فکریمون رو نصب میکنیم و منتقل میکنیم. برای اینکه بشه این دو تا کار انجام داد، با حکومت مینیاتوری تشکیل بدیم. برای که حکومت مینیاتوری تشکیل بشه، نقطه و شروع و قدم اولش تربیت اون مدیر تشکیلاته. اون مدیر تشکیلات هیچ کسی است غیر از الای من و شما که همینجا واسادیم، همین بچه‌هایی که تو سطح دانشگاه کشور، تو سطح حوزه‌های علمی کشور مسئولیت دارن. بسیج دانشجو و طلبه را به خاطر همین با هم آوردیم توی یه رزمایشون. فرمان امام چون تو دو بال اساسی تشکیل حکومت و مدیریته. چرا؟ چون العلم سلطان، نظام مدیریت عالم دست حوزه و دانشگاه است. نرم افزار و سخت افزار شما دانشگاه طراحی کنه. پس نقطه ثقلش شدیم ما. حالا برای که ما شکل بگیریم، برای که مدیر اسلامی تربیت بشه، هفت اقدام گفتیم لازمه که این هفت اقدام رو توضیح دادیم. انشاءالله الان میری توی کلاس ها از اون 82 جلسه 13 تا جلسه شده شماها میگن که شما 13 تا جلسه شو فقط میشنوید، یکیش الان بود تمام، 12 تا دیگه انشالله میشنوید. خب آقای بازافکن هستن؟ آقای بازافکن ببینید بچه ها، روی کارتاتون شماره دست به شما گفتن آقای حسن بیگی توضیح میدن که کلاس ها چجوری دستبندی شده. سر کلاس های خودتون حاضر بشید. از اساتید بسیار خوبی استفاده شده، همه اساتید محتواها یکسانه، همه با هم توی یه نظام فکری و محتوایی جلو میریم. انشالله هر کسی سر کلاسایی که طراحی شده انشالله میرید حاضر میشید. شبها هم یک ساعت، اون ساعت نشست تشکیلاتی نشست اختیاری است. بنده حقیر میام اینجا، هر سوالی راجع به حوزه‌های تشکیلاتی و تربیتی داشته باشید، چه به صورت موردی راجع به دانشگاه یا حوزه‌تون، چه به صورت عمومی راجع به کلاس‌ها، هر محتوایی داشته باشید، اونجا تو نشست تشکیلاتی پرسش و پاسخه، دیگه تدریس نیست. شما سوال می‌پرسید، بنده حقیر انشالله تو نشست تشکیلاتی پاسخ میدم. پس شما دیگه کلاساتون اختصاصی میشه از الان به بعد تا آخر دوره. حل انشالله. سلامات ختم.